أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على أعدائنا أجمعين. در شرط دوم از شرایط خاصه عقد مضاربه عبارت بود از اینکه رأس المال باید ذهب یا فضه مذکور که به سکه معامله باشه. بعد از فراغ از اصل شرطیت این امر، بنابراین که قبول بکنید که شرط هست رأس المال ذهب و فضه باشه، بحثی متقرر بر این شرطیت هست و اون عبارت از اینه که آیا مطلق ذهب و فضه مسروک به سکه معامله کافی هست برای رأس المال، یا اینکه نه شرط ذهب و فضه مسروک علاوه بر مسکوک بودن و رواج در معاملات اینه که مغشوش نباشد. غیر از مسکوک بودن باید مغشوش نباشد، اما ذهب و فضه مشکوک مغشوش، درهم و دینار مغشوش، این نمیتواند رأس مال قرار بگیره. آیا مغشوش بودن مانع از صحت مضاربه به رأس مال هم دارید؟ مانع نیست. مرحوم سید در متن عرضه فرموده لا بحث به کونهی من المخشوش الذی یعامل بهی مثل شامیات و الغمری و نحوه ها، نم لوکان مخشوشن یجب کسروهو در امکان غلبن لم یسه. در حقیقت ایشون فرمود که درهم و دینار مغشوش دو قسمه، گاهی مغشوشی است که مورد معامله قرار میگیره، تعامل با او انجام میشه، در معاملات رواج دارد این درهم و دینار، گاهی نه مغشوش به نحوی که در معاملات رواج ندارد بلکه کسر او و از بین بردن هیئت او واجب هست. اگر مغشوش مساق قلب باشد که کسر او لازم هست و رواج در معامله کسر او لازم هست و از بین برده باید از بین برده بشه، مضاربه با او صحیح نیست. ولی مطلق مغشوش مضر به صحت معامله نیست. این فرمایش مرحوم سید در مهد. خب برای اینکه معلوم بشه مدرک این حکم چیه، ابتدا خود مغشوش و غش در درهم و دینار باید معلوم بشه و انهای او ذکر بشه. مغشوش و از غش میاد. درهم و دینار مغشوش یعنی درهم و دیناری که درش غشی تحقق پیدا کرده. غش چیه؟ غش نوعاً اینجور معنا شده که خلط و مزجی که در شی وجود داره که موجب اشتباه میشه. مطلق خلط، اختلاط، امتزاج غش نیست. غش اون اختلاط و امتزاجیست که دیده نمیشه. ممکنه با قرائن از راه علم خارجی افراد پی ببرن که این اختلاط درش هست، خالص نیست، ولی مرئی نیست، پیدا نیست، متمیز نیست. در حالی که واقعا خلیط دارد، خالص نیست، امتزاج درش هست، امتزاج بین ماده اصلیه و غیر اصلیه درش هست ولی پیدا نیست، متمیز نیست. ممکنه کسی اهل فن باشه از راه قرائنی دیگه متوجه بشه، ولی در به لحاظ نوع مردم دیده نمیشه. مخشوش این حالا در عنوان از قش که میاد، قش ولو معنا شده به خلط و مز، یا در بعضی از کتب لغت هم معنا شده به نقص و ضعف و علتی که در شیء هست، شیء کامل نیست، شیء بدون علت نیست، شیء با نقصه. ولی به هر نقصی، به هر ناقصی مخشوش نمیگن. مخشوش اون نقصی است که دیده نشه، واقعا خلیط داره یا بله امتزاج ماده اصلیه به غیر ماده اصلیه است ولی پیدا نیست، ناپیداست. این مقصود از غش اینه. حالا اینکه در فرقم در احکام اینکه در معامله در غش در معامله صحیح است یا صحیح نیست، بله حرام هست یا حرام نیست، مثلا بعضی ها اینجور تفصیل دادن که اگر غش به نحوی باشد که لا یخفا بر مشتری، این کراهت دارد، حرمت ندارد. ولی اگه به نحوی باشه که خفی علی مشتری، این حرام هست، غش مسلم حرامه. اینجور عبارات هم منافات نداره با این توضیحی که برای غش دادیم، چون در همون مواردی که خلیط دارد، بله خلیط دارد، مثلا شیر را با آب قاطی کردن، مجموع را مثلا به عنوان شیر می فروشن، اگر به نحوی باشه که مخاطب بداند، این دیگه از عنوان غش خارج نشده. غش هست ولی غش مکروه هست، چون غش اینه که این متاع در ظاهر دیده بشود غیر از اونی که واقعیت دارد، در حالی که واقعیت او اختلاط شیر و آب هست ولی دیده میشه شیر خالص، این غشه. منتها اگر مخاطب نداند به خیال شیر خالص بخره، این میشه از موارد غشه، اینجور فروختن میشه حرام، ولی اگه بداند اون میشه از موارد مکروه. پس مقصود از غش خلط و مزجی است که در شی وجود داره ولی دیده نمیشه. ولو به قرائن ممکنه معلوم باشد ولی دیدنی نیست، متمیز نیست. حالا در باب درهم و دینار که غش در درهم و دینار تحقق پیدا میکنه، انها اینجا در درهم و دینار هم انهایی داره. یک نحو از غش در درهم و دینار اینه که از جهت ماده بله خلط و مز باشه. خب در درهم و دینار که از طلا و نقره درست میشه، یک مقداری از ناخالصی لابد منه، ضروری هست که همراه این طلا باید باشه، به الا طلای خالص بدون اختلاط به فلز دیگر اصلا به صورت سکه در نمیاد. یک مقدار از خلط که واضح هست و لابد منه، این جای این قسمتش مشکل نداره. اونی که میگن درهم و دینار مخشوش از حیث ماده، به نحوی باشه که زائد بر اون خلیط، اون اضافه، اون فلز آخر بیش از مقدار او، بیش از اون مقداری باشه که لازم هست. مثلا اگه فرض کنیم در طلا به صورت متعارف مثلا 20 عیار باشه، 21 عیار باشه، خلیط در این مقدارش کمتر هست از اون وقتی که عیار او مثلا 17 باشه. خب اینجا درهم و دیناری که درهمی را که بله ضرب می کردن، درهم از نقره بود و ذهب هم از بله ذهب هم که بنای طلا هست، اون دینار هم از ذهب و طلا بود. در ضرب بله دینار و درهم مقداری از ناخالصی که فلز آخر مثل و چیزی دیگه اضافه بشه، این مقدار که معلومه، ولی بیش از اون مقدار اگر باشد به طوری که بله درصد طلای موجود خیلی کمتر باشد از درصد فلز آخر، میشه قش در ذهب و فلز. حالا نسبتش مثلا به صورت متعارف مثلا 7-10 باشه، مثلا 7 از طلا باشه، 10 از فلز آخر باشه، یا در نقره به همین صورت یا بیش از این، بالاخره یه حد معینی داره. درهم مغشوش درهمی است که ناخالصی او که فلز آخر غیر نقره باشه به مراتب بیشتر است از مقدار نقره. دینار مغشوش هم دیناری است که ناخالصی او به فلز آخر به مراتب بیش از طلا باشه. خب این قش در درهم و دینار من حیف الماده به این نفع اتفاق میفته که ناخالصی را فلز آخر را در سرش را اضافه بکنن، نسبتش را اضافه کنن. بله؟ عنوان مغشوش یعنی مخلوط، وقت این یک مقدار از مخلوط که لابد منه اونو که دیگه مساق مخشوش حساب نمیشه، بلو در واقع مخشوشه، ولی اون درهم خالص خالص که ما نداریم، همیشه درهم مخلوط داریم یا طلای مخلوط و نقره مخلوط داریم. اون مقدار اضافه به هر مقدار اگر از اون حد متعارف اگه 7-10 باشه، هر چی که از اون مقدار متعارف بیرون رفته این میشه مخشوش. اگه مقدار اگه 3 دهم باید فلز آخر اضافه بشه، اگه درهم جوری ضرب شد که مساوی باشه میشه مخشوش، چون اون ناخالصی در حقیقت مخلوط شده. به جای اینکه این 2 دهم وسط از نقره باشد از طلا باشد، به جای او فلز آخر گذاشتن با این 5 تا در کنار این 5 تا به 5 تا شد، با حال اینکه باید 3 تا به 7 تا بود. خب این غش در ماده به این نحو، اینم در ادله در روایات هم اشاره به این شده که گاهی این نقره درهم ها دینارایی که می آوردن ناخالصی او خیلی زیادتر بوده، فلز آخر خیلی زیادتر بود، به طوری که فلز اصلی که طلا باشه یا نقره باشه مقدارش خیلی کم. این غش در ماده. غش در هیئت در مقابل این یه غش دیگه ای داریم که ازش برای تعبیر میکنن به غش در هیئت. غش در هیئت هم 2 نحو تصویر میشه. یک نحو از تصویر غش در هیئت اینی که در ناحیه ماده هیچ بله فریبی در کار نیست، هیچ غشی در کار نیست. ماده همون مقدار متعارف از طلا و نقره را، همون مقدار را اینجا در این درهم و دینار آورد گرفتن، ولی هیئت او این درهم و دینار که مسکوک به سکه رایج در معامله هست یک ماده ای دارد که همون طلا باشه. دینار یه ماده ای داره که طلا باشه، یه هیئتی داره، اون هیئت سکه بودن، اون آرمی که الان در ضرب سکه ها هست، قبلا هم اون وقتی که سکه ضرب می شد سکه رواج داشت یه آرم خاصی بود یا کلمات خاصی نوشته می شد که اون در حقیقت باعث تحقق هیئت می شد که یه قسمت از ارزش هم به خاطر اون هیئت خاصی هست. حتی در این زمان هم این سکه ها ولو رایج در معامله نباشه، تمام سکه اون خود و طلای موجود در او رو که حساب بکنیم یه قیمت داره، ولی این یک سکه تمام قیمتش مساوی با اون قیمت گرم خالص گرم طلای موجود در او نیست. یک قسمتی از مالیت و ارزش به هیئت رفته. حالا در درهم و دیناری که قبلا ضرب میشد اگر غش در هیئت باشه اینه که بله ولو مادهش فرقی نداره، ماده مثلا 7 دهم این سکه ماده بله طلا هست، 3 دهمش مثلا فلز آخر هست، ولی این که به عنوان این سکه زده شده در این ضرب سکه، این که به این هیئت در آمد هیئتش قش در این هیئت شده، یعنی در حقیقت این ضرب سکه از من له الاعتبار تحقق پیدا نکرد، مثل این که در این نسبت به پولهای اعتباری که چاپ اسکناس مربوط به دولتی است که حق انتشار اسکناس با او هست، ولی یک کسی بیاد همون موادی که در پولها در پولهای کاغذی هست همون مواد را به کار ببره ولی پول تقلبی چاپ بکنه، پول تقلبی چاپ بکنه، این پول تقلبی از حیث ماده که با پول اصلی مثلا بگه حتی اگه فرق هم نداشته باشه تمام اون خصوصیات او را هم داشته باشه، ولی چاپ این کسی که در کارگاه خصوصیش این را چاپ کرده این حالت غش در هیئت او ایجاد کرده. در ضرب سکه هم به همین نحو است، اگر سکه بله ضرب سکه مربوط به سلطان خاصی بود، کسی در کارگاه خصوصی خودش شبیه اون سکه ها را بخواد ضرب بکنه ولی از حیث ماده هیچ تقلبی هم در کار نکرده، تقلبی هم مرتکب نشده، ولی از حیث هیئت غیر من له الضرب بیاد این هیئت رو به این بده، این میشه قشه در هیئت. یک معنای از قشه یعنی یک صورت از قشه در هیئت اینه که ضرب سکه من غیر من له الاعتبار تحقق پیدا کنه، مقصود از قشه در هیئت اینه. در بعض یه نحوه دیگه از قشه در درهم و دینار هست، در بعضی از کتب این گفتن مقصود از غلب و مقصود از غش در هیئت اینه، که البته این منحصر به این نیست، ولی خب عنوان غش در هیئت هم اگه کسی بخواد در این تطبیق بکنه گفتن حتما از باب مسامحه است، و اون اینه که بله ماده همون ماده اصلی است، در ماده خلطی نیست، و بله ولی در اینجا همون هفته همه منتها مقدار مجموعی طلا و فلز آخر که در یک دینار طلا و فلز آخر که در یک دینار باید وجود داشته باشه چه مقدار، مثلا یک گرمه دو گرمه، یه سکه ضرب بکنن که اون مقدار رو کمتر داشته باشه. هیئت داره، سکه هست مثلا به عنوان یک دیناره یا یک درهمه که از نقره گرفته شده، ولی سکه هایی که به عنوان یک درهم هست مثلا وزنش وزن یک درهم مثلا 12.6 نخوده، این بیاد کمتر از او را 10 نخود را بذاره به اسم یک درهم بخواد سکه دار، این میشه غش در درهم و دینار. لا من حیث ماده به معنه ذهب و فضه، نه از حیث ذهب و فضه هیچ تقلبی درش پیدا نکرده نشده، ولی مقدار او را که باید 12.6 نخود باشه کمتر قرار داده شده 10 نخود. اینم از انهای غش در بله درهم و دینار. منتها این نوع دوم از غش غیر از اون غش در ماده که اول گفته شده، این نوع دوم در غش اسم او رو بذاریم غش در هیئت، از باب مسامحه هست دیگه، چون در حقیقت اینجا در خود ماده کم شده نه که هیئت کم شده باشه. بله درصد طلا و نقره درصدها نسبت طلا به فلز آخر تغییر نکرد، تغییر نشده در او، ولی مجموع بالاخره کم شده دیگه، 12 مجموع باید 12.6 نخود باشه، 7 طلا به اندازه مثلا نقره 7/12 باید نقره باشه، ولی اینجا کمتر شده، کل مجموع شده 10 نخود، سهم نقره کم شده، سهم فلز آخر هم کم شده. اسم این را حالا غش در هیئت بذاریم یا نه اون مهم نیست، ولی این که مقصود این بود که این که در بعضی از کلمات غش در هیئت را منحصر کرده اند در این قسم اخیر، این صحیح نیست. غش در هیئت معنای اصلیش همونه که همون فرد اول هست که از نایه ماده نه من حیث و نسبت بین ذهب و فلز آخر فلزه و فلز آخر و نسبت به کمیت مجموع هیچ تقلبی نشده، تقلب فقط در هیئت بوده، این مثل اینکه سکه رو الان کسی به جای بانک مرکزی سکه رو در کارگاه خصوصی به همین صورت سکه بخواد ضرب بکنه به عنوان سکه مثلا بانک مرکزی بخواد بفروشه و این میشه سکه تقلبی یا پول تقلبی که از کاغذ که پولهای اصلی درست میشه از همون کاغذ پول تقلبی درست بکنه. خب این انواع غش در درهم و دینار. حالا باید ببینیم که بنابراین که در مضاربه شرط هست که درهم و دینار رأس المال درهم و دینار باشه، هر درهم و دیناری ولو مخشوش باشد یا اینکه نه مخشوش مضاربه با مخشوش صحیح نیست. مرحوم سید فرموده که لا بعث به این که لا بعث به مضاربه با مخشوشی که معامله با او بشه مثل شامیات و اینها. خب این فرمایش مرحوم سید ملاک را در صحت مضاربه در درهم مخشوش تعامل و معامله کردن و رواج در معامله داشتن قرار داده. این فرمایش مرحوم سید. ولی نسبت به این فرمایش در تعلیقه بر قلب مرحوم محقق عراقی در کلمات مرحوم های حکیم در مستمسک اشکال شده که نه، این معیار که شما در مخشوش آوردید این نمیتونه ملاک و ضابطه صحت باشه. چرا؟ چون فرض اینه که ما در مرحله قبلی که اصل شرطیت درهم و دینار باشیم فرض اینه که قبول کردیم بل اجماع و به غیر الاجماع قبول کردیم که رأس المال مضاربه باید درهم و دینار باشه، باید طلا فضه مسروک به سکه رای در معامله باشه، عنوان درهم و دینار را ما موضوع قرار دادیم. خب اگر کلمه مال منطبق بر خصوص درهم و دینار بشه به خاطر اجماع یا به خاطر اینکه متیقن از مضاربه اینه و غیر از او برخلاف قاعده است ما دلیل نداریم، به هر وجهی که ما درهم و دینار را ملاک قرار دادیم علایاله موضوع صحت معامله این میشه که رأس المال مساق درهم و دینار باشه. با توجه به این ملاک باید نگاه بکنیم ببینیم درهمی که مخشوش هست آیا غش در او به حدی هست که عنوان درهم را از بین میبره، صدق عنوان درهم را از بین میبره، دیگه عنوان درهم صادق نیست، یا اینکه نه غش در او به مقداری است که با وجود غش صدق میکنه درهم و دیناره. وقتی موضوع درهم و دینار بود ملاک در جواز مضاربه به درهم و دینار مخشوش این میشه که یستقا علیه درهم و دینار یا لا یستقا، اما اینکه تعامل بشه یا تعامل نشه این که موضوع نیست. که اگر درهمی باشه که اگر مخشوش نقره مخشوش جوری سکه مخشوش جوری باشد که لا یستق علیه درهم عرفم، چون درهم اونیست که نقره دار باشه، نقره باشه، اگر درصد خیلی پایین اومد از نقره دیگه نمیگن درهم. اگه این باشه ولو تعاملی هم در کار باشه رواج در معامله هم داشته باشه ما نمیدونه حکم به صحت بکنیم. روی این حساب گفتن در شامیات هم نقرهی که مرحوم سید مثال زده در شامیات چون نسبت مقدار غش به اندازه ای هست که الان بهش درهم نمیگن سکه نقره ای بهش نمیگن به خاطر کمی نسبت نقره به فلز آخر و غش زیاد بهش نقره نمیگن. خب وقتی بهش سکه نقره ای نگن عنوان درهم برای صادق نیست. وقتی عنوان درهم صادق نبود دیگه نمیشه مضاربه با او صحیح باشه، چون بنا شد که ما در صحت مضاربه دائم مدار صدق عنوان درهم باشیم به هر دلیلی گفتیم، یا از راه اینکه اجماع یا از راه اینکه مضاربه صادق نیست یا از راه دلیل لفظی مثلا به خاطر به هر بیانی که گفتیم این در این موارد باید اشکال بکنه. پس این که بله بعد از این که ما موضوع را درهم و دینار درهم و دینار قرار دادیم، در تطبیقش بر مخشوش باید ضابطه تطبیق این باشه که مخشوش یستقو علیه درهم یا لا یستقو با علم و قشن رو بدیم. بله قشن هم داشته باشه، درهم مخشوش بله مخشوش هم هست، ولی مجرد قشن مانه نیست، چون فرض این که موضوع درهم و دیناره. این مخشوش نقره مخشوش که نسبتش کمتر از مقدار متعارف، ولی در نظر او بهش درهم میگن دیگه. درهم یعنی سکه نقره ای، دینار یعنی سکه طلایی. بهش درهم و دینار میگن یا نمیگن؟ وقتی موضوع درهم و دینار بود در مقام تطبیق باید از این راه پیش بیاد. این در قسمت درهم و دینار. بله درهم و دینار در مخشوشی که بله بحثه اونی که مرحوم سید فرموده که بله مجرد قش مانع از صحت مضاربه نیست.
نمیتونه تنها دلیل باشه، چون باید عدیده اون کسی که قائل به شرطیت در همزین رو هستن نگاه، اگر دلیلشون این باشه که ما دلیلی بر مثلا دلیل اول باشه که ما دلیلی بر صحت نداریم الا اجماع، و اجماع هم فقط توی در همزین رو هستن
و بقیهش هم در بقیه هم حکم به صحت نمی کنیم چون برخلاف قاعده است.
خب اینجا نمیشه به مخشوش هم چیز کرد. چرا؟ چون اجماع باید به قدر متیقن
توسط کرد. خب درهم دیگه،
نه
درهم دیگه، نه معقد اجماع دیگه. حالا اگه کسی بگه معقد اجماع
تو مخشوش اختلاف دارن دیگه،
اگه کسی بگه
ما یقین داریم تو مخشوش بودنش اجماع وجود نداره، اون معقد اجماع اگرچه گفته درهم و دینار،
اما قطعا برمیگرده به اینکه معقد اجماع چی باشه. اگه کسی بگه که
ما یقین داریم که تو معقد بله اجماع وجود داره،
بله اینو قبول دارم که در نوع موارد اگر دلیل اجماع باشه، اشکالی که وارد میشه این که اجماع دلیل لبی هست، مقدار متیقن داره و مقدار متیقن در خارج از مقدار متیقن ما نمیتونیم به اجماع استدلال بکنیم. این اشکال عام در نوع موارد شبسته به اجماع هست، ولی در بعضی از موارد میگن اجماع درسته که دلیل لبی، ولی بله عنوان خاصی اجماع واقع شده. اونی که اجماعیه در جایی که درهم و دینار باشه اجماعیه، عنوان درهم و دینار مورد اجماع است، معقد اجماع درهم و دیناره. هر چی دیگه
مخشوش بودن رو از زیاد از فقها قائلن که اشکال داره مضارب باهاش.
کجا مخشوش مطلق مخشوش بودن رو؟
یعنی درهم دینار مخشوش بودنی که
نه مطلق مخشوش بوده،
اونجایی که رایج نیست، اونجایی که رایج نیست، ولی اون که یستق علیه درهم، چون الان اینو میخواد بگید که اگر یستق علیه درهم و ولی اون که
یعنی عنوان درهم نه از اون طرف، نه
به عکس،
نه به عکس، نه اشکال به مرحوم سید به عکس بود. مرحوم سید فرمود تعامل به این سکه کافی هست، مقتضای اطلاق عبارت اینه که ولو لم یستق علیه درهم عرفن، ولو درهم عرفن نباشه کافی میگم. همین از اون طرفش نه، ممکن اگه کسی بگه که نه صرف درهم، نه اگه درهم و دینار صادق باشه، درهم و دینار صادق باشه، قش در قسمت مادهش دیگه مانع از تعامل نیست. در از عنوان
اما حکم مضاربه رو میتونیم دلیل داریم برای صحت این مضاربه.
ولی تو درهم و دینار دیگه معقد اجماع،
نه ما میدونیم که معقد اجماع اینجا قطعا در خصوص مخشوش اجماع
فرض کنیم تعامل هم داره دیگه، تعامل هم داره دیگه، نمیشه
ولی اجماع نداریم.
بالاخره در این مورد اجماع چه چیزی بود که ما الان کم داریم تأمین نشده؟ مورد اجماع غیر از این بود که درهم و دینار، درهم و دینار دیگه نه، اجماع به این بود که اگر رأس المال درهم و دینار باشد مضاربه صحیحه، اما در جایی که رأس المال غیر از درهم و دینار باشد با اجماعی نداشتیم، ولی در جایی که درهم و دینار باشه اجماع بر صحت مضاربه در این موارده. خب معقد اجماع درهم و دیناره، اگر از نظر عرفی صد بکن درهم و دینار درست میشه، ولی اگر اونی که مرحوم سید فرموده، حرف مرحوم سید این بود، اشکالی که مرحوم محقق راز مرحوم سید کرده اینه که طبق بیان شما اگر تعامل باشد، تعامل بین الناس داشته باشه، این کافی هست برای صحت مضاربه، ولو صدق درهم و دینار نکنه. روی حساب شما در دراهم شامیات گفتید صحیحه، با اینکه در دراهم شامیات تعامل هست ولی صدق درهم نمی کنه نسبت به اونها، عرفاً صدق درهم نمی کنه. و طبق بیان شما در اینجا باید صحیح باشه، و حالی اینکه وجهی نداره، چون ما موضوع را درهم و دینار گرفتیم.
در... اون طرفش اصلا باید سمیه خود آخون داره دیگه، آخون اداش میسونی در طبق برده این و کلمات فرد شده برای تهیه، این اصلا به درهم تهیه درهم سرد میکن، درهم مخشوش اگر هم اصلاح بشه به عنایت بهش من به مشابه هست این ها رو وقتی
که
روایت وقتی که
اومد
گفت
درهم
دینار
طبیعتا
فقط
صحیح
شما
میشه، عناوینی که عناوین عرفیه رو که من واقعا اینو که نمیدونم عنوان در نه عنوان
میگم من همینطوری و شارم تخطی نکرد از اون،
نه در خصوص در موارد مثل درهم و دینار که یقینا اینجور نیست. در نظر عرف اگه بگن درهم و دینار، الان فرض اینه، الان این خلف و فرض اینه که عرف به این درهم و دینار مخشوش هم درهم میگوید، فرض اینه، نه درهم میگوید، میگه درهم باقی رو به اینم میگه درهم، درهم به مال له من المعنى الاطلاقی بر مخشوش هم صادقه. این کاشی بعد اینه که در معنای اطلاقی درهم صحت عقل نشده، حالا اگه چیزی این رو بگه این قسمت رو لاقل در عناوین بعضی از عناوین معاملی موضوعات معاملات مثل درهم و دینار این مقدار که عملا کسی نمیتونه ملتزم به اختصاص بشه، عملا در نظر عرف عنوان عنوانیست که صادقه دیگه، نمیشه انکار کرد. حالا این پس در قسمت مخشوش به بله مخشوش در نایه غیر هیئت، مخشوش در نایه ماده، در قسمت مخشوش من حیث الماده ملاک در صحت مضاربه صدق درهم و دیناره، نه تعامل ولو بدون صدق، این در قسمت مخشوش به ماده. اما در قسمت مخشوش به هیئت به اون دو نحوی که بیان شد، که نحوه اول این بود که صدق زدن تقلبی باشه، هیئت تقلبا در اینجا اومده روی این ماده خاص اومده، ولو ماده نقص ندارد، مقدار درهم 12 و مثلا 16 نفره و وزن مجموع اینه، نسبت درهم به نسبت نقره به مثلا مجموع هم 7-10 هست، 7 تا نقره مثلا 3 تا غیر نقره، ولی اینجوریه، ولی در اینکه مسکوک شده به عنوان سکه و به عنوان نقد قرار داده شده، این قسمتش در ضرب سکه تقلب شده. این نحوه اول از بله نحوه اول از غش در هیئت، نحوه دوم از غش در هیئت هم اینه که بله که اصلا مقدار مجموع رو کم کرده باشه، به جای 12 و 16 نخود در یک درهم 12 نخود از مجموع گذاشته. خب در این قسمت آیا حکم در اینجا آیا مضاربه با این صحیح است یا صحیح نیست؟ از عبارت مرحوم سید اینجوری استفاده میشه که در این قسمت فرموده که مضاربه در این قسمت صحیح نیست، هم فرموده که بله هم حکم تکلیفی را در این مخشوش ها بیان کرده و هم حکم وضعی که تعامل و مضاربه کردن با او باشه. فرموده که این مخشوش ها اگه مخشوش در نایه هیئت باشد که اسمش قلب هست، درهم تقلبی بهش میگن، اگر مخشوش من حیث الهیئت باشه حصر او واجب هست و مضاربه با او صحیح نیست، مضاربه با او صحیح نیست. این نظر مرغوب سید در اینجا. خب به امکان له قیمه ولو به مطلب قیمت هم داشته باشه، ولی به هر حال قیمت داره، یعنی به لحاظ ماده قیمت داره دیگه. در همونجا در نحوه اول مادهش که قیمت داره دیگه، بالاخره مثلا 2 گرم چند گرم صرف کردن تا یه سکه تقلبی زدن دیگه، اون ماده تلاش قیمت داره ولی هیئتش قیمت نداره. یا در پولها فرض کنیم که خود این قیمت داره، یا پولهایی که پول خردهایی که غیر کاغذی بود که الان هم هست، اینا از یه موادی گرفته شده از مس و رو اینا، اونش قیمت داره ولی هیئتش قیمت نداشته باشه، ولی این کافی نیست. اما مضارب صحیح نیست. خب چرا مضارب صحیح نیست؟ کلام در وجه این حرفه. یک وجه عبارت از اینه که در جایی که بله مخشوش از باب غل باشد، تقلب باشه، به خشی در هیئت باشه، این از عنوان درهم و دینار خارج هست. درهم و دینار اون طلا نقره است که مسبوک به سکه‌ای باشه که به اون سکه برای اون سکه زدن اعتبار قائلن و به جهت اعتبار به عنوان پول ازش استفاده میکنن. اما اگر سکه من غیر اهلش ضرب شده باشه، خب این دیگه تقلب در نایه هیئت باشه، این دیگه درهم و دینار بهش نمیگن. درهم و دینار فقط طلا و نقره نیست که این نقش و آرم سکه درش باشه، آرمی که صدر من اهلی این طلا و نقره رو دینار میکنه، درهم میکنه، نه مطلق نقش و عکس خاص یا نوشته خاص. خب بله نه دیگه درهم نه یک درهم اون
درهم
مطلق طلا و نقره مسکوک نیست، مسکوک به سکه رایج در معامله است. این سکه‌ای که این سکه رایج در معامله، یعنی به عنوان پول در معاملات ازش استفاده بکنن، به عنوان پول وسیله تبادل اشیا قرار بگیره. اگر سکه از غیر اهلش صادر بشه، این سکه رایج در معامله نیست. این فرمایش مرحوم سیه، این دلیل اول اگه این باشه که بله، دلیل اول اینه که درهم و دینار سکه طلا و نقره مسبوک به سکه رایج در معامله است، نه طلا و نقره منقوش به نقش سکه فقط، مسبوک به سکه ای که رایج در معامله است. رواج در معامله به اینه که ضرب سکه من اهلش واقع بشه. رو این حساب اگر تقلب در هیئت شده باشه، غیر اهلش بیاد ضرب سکه بکنه، این درهم و دینار. خب این وجه اول. این وجه اول در تقلب در نایه هیئت، قسم اول از تقلب در هیئت که معنا کردیم مثل پولهای قلابی، چاپ پولهای قلابی باشه، این رو درست میکنه. ولی در قسم دوم از این، از قشر در هیئت که برمیگشت به ذلت مجموع، به نقص در کمیت من حیث المجموع، همون مثال که درهم 12.6 نقدی که باید 12.6 نقد باشه به 10 نقد اکتفا شده در ضرب این، ولو از اهلش هم صادر شده باشه، خب این درهم مخشوشه، مخشوش در میگم ولو از حیثیت در اینجا این نیست که تقلب در نایه ماده، یعنی از نایه صدورش از اهل مشکلی نداره. اشکال به اینه که اصلا تصویر نداره، که این تصویرش به این میشه که اختیار ضرب سکه را به افراد، به شخص خاصی نداده باشن، به افراد متعددی داده باشن.
بله
بله
قانونی میشه.
اگر قانونی باشه هر کسی میتونه بزنه. میدونه، ولی با این مقدار دمان درهم میخوای بزنی باید 12 و 6 درهم نخواد بزنی. مثلا به 5 کارگاه خاصی اجازه ضرب این سه کار رو دادن، ولی هر کدوم از اینا اگه بخواد درهم رو بزنه باید وزن مجموع 12 و 6 درهم نخواد باشه. یکی از اینها اومده 10 نخل به 10 نخل زده. اگر خب در اینجا تقلب در ناحیه هیئت به نحوه دوم تحقق پیدا کرد، یعنی اینجور نیست که سکه زدن و ضرب سکه من غیر اهل ضرب تحقق پیدا کرده باشه، نه، من اهل ضرب تحقق پیدا کرده، ولی غلط در مجموع شده، همونی که در کلام بعض الاعلام اصلا در هیئت رو به همین نحو تصویر کردن، گفتن فقط اینه قلب در هیئت، قش در هیئت فقط اینه. حالا این نحو اگه کسی به این نحو بدونه اشکالش اون وقت با این دلیل اول نمیشه این را چیز کرد، با این دلیل اول نمیشه بطلان معامله را در این قسم دوم من کرد. چرا؟ چون وقتی که به عنوان درهم از منلق و ضرب سکه صادر شده به اسم درهم، ظاهرش هم که یک درهم دیگه، به عنوان یک درهم روش هم نوشتن، از نایه بله ماده که نقره درش هست نسبتش هم با او که حفظ شده عنوان درهم به اسم صادقه، در مثل اینجا ها نمیشه از رای عدم صدق درهم پیش بیایید. نه دیگه، نه فرض اینه که دیگه فرض اینه که این با عنوان درهم، اگه عنوان درهم برای صادق باشه رواج هم داره دیگه، منتها یه تقلب این وسط شده، اینجوری نیست که باش معامله نشه، با عنوان یک درهم حساب میکنن دیگه، منتها یک درهمی که وزن او عملا وزن مجموعش 10 نقطه نه 12 و 6 نامه نقطه. خب اگه دلیل ما بر بطلان مضاربه در مخشوش هیئت وجه اول باشه که عدم صدق درهم باشه، در نحوه اول از غش در هیئت این دلیل تامه، ولی در نحوه دوم تمام نیست، چون عنوان درهم رو ولو به ملاحظه کمبودی هم که در نظر بگیرن میگن اینم درهمه دیگه. این وجه اول که از راه صدق درهم و عدم صدق درهم میشه. وجه دوم شرایط های Thank you.